قال الله تبارك و تعالی فی کتابه و جعلناهم ائمه یهدون بامرنا و اوحینا الیه فعل الخیرات. روز اول این انجمن و ایام شهادت سه شخصیت بزرگوار جهان اسلام، پیامبر عظیم الشأن، امام مجتبی و امام هشتم آقا علی بن موسی الرضا علیه آداب و تحیت و ثناء. با عنایت بر این که بعضی از خواهران در محفلی که ما قبلا منزل جنابعالی رجا داشتیم در ذهن مبارکشون هست که یه بحثی رو که بسیار هم گسترده و مهم است آغاز کردیم با عنوان روابط و درباره رابطه های انسان مطالبی رو من تقدیم محضر کردم، ولی با توجه به اهمیت بحث مقدار زیادی از این مجموعه ارزشمند باقی ماند که نشد اونجا مطرح کنیم. امیدواریم در این چند روز توفیق داشته باشیم که باقی مانده اون بحث را هم انشاءالله بتونیم بررسی کنیم و تقدیم خواهران بزرگوار ایمانی خودم بتونم بدارم. یکی از رابطه های بسیار مهم به هر انسانی در زندگی رابطه با اعضای خانواده است. خانواده جایگاه خاصی دارد و مطمئناً هر فردی به نوبه خودش دلش میخواد از بهترین موقعیت در خانواده هم خودش برخوردار باشد و هم آنهایی که به او مربوط می شوند، همسر، فرزندان، که اینها در اصل مجموعه اولیه خانواده رو به خودشون اختصاص می دهند. اما خانواده از دیدگاه اسلام فقط همسر و فرزندان نیستند، بلکه اگر ما با دید وسیع به این مسئله نگاه کنیم میبینیم اونهایی که به نوعی در ارتباط با این خانواده هم مطرح میشوند میباید ما در مجموعه خانواده بزرگ اونها رو جا بدیم، مثل برادر، خواهر، عمو، عمه، دایی، خاله، پدر و مادرهایی که بزرگند، پدر بزرگ، مادر بزرگ، چه از ناحیه پدری و چه از ناحیه مادری. و یه مقداری باز اگر بخوایم گسترده تر به موضوع نگاه کنیم، حتی پدر و مادر همسرانمان برای ما در حکم خانواده قرار میگیرند، برادران و خواهران اونها و همینطور کسانی که به اونها مربوط میشوند ابعاد یک خانواده رو میتونن تشکیل بدن. اما ما چه جور رابطه ای رو باید با خانواده داشته باشیم؟ بحث بسیار مهم اینجاست که می‌فرمایند هر فردی به نوبه خودش باید مسئله هدایت، راهنمایی، ارشاد و یاد دادن مسیر زندگی به اهل خانواده رو ما در سرلوحه روابط خودمون با خانواده قرار بدیم. پس موضوع بحث ما این نیست که بخواهیم الان در رابطه با همسر فقط صحبت کنیم. میگیم هر فردی وظیفه دارد که نسبت به خانواده خودش جنبه هدایت و ارشاد را دنبال کنه. برای اینکه موضوع یه مقداری روشن بشه، ابتداءً من یه توضیحی رو بیان کنم که با بررسی‌هایی که کردم موضوع هدایت 120 بار در قرآن مجید مطرح شده که 195 بار، یعنی 95 بار معذرت میخوام، 95 بار فقط کلمه هدایت رو ما در قرآن میبینیم و این نشون میده که واقعا موضوع هدایت موضوع بسیار حساس و مهمی است. اکثر قریب به اتفاق مشکلات و نابسامانی هایی که در خانواده به وجود میاد و گاهی سبب جدایی و از همپاشیدگی یک خانواده میشه به خاطر اینه که افراد خانواده وظیفه خودشون در مورد هدایت یکدیگر را نادیده میگیرند یا کوتاهی میکنند. وقتی بررسی میکنیم میبینیم علت اینه که گاهی حتی خودشون هم نمیشناسند مسئله هدایت را، یعنی واقعا براش مشکله که بتواند تجزیه و تحلیل کنه که هدایت یعنی چه تا من نسبت به خانوادم اعمالش بکنم. روی این جهت ما مجبوریم یه تقسیم بندی در اینجا اولا داشته باشیم و بگیم هدایت بر دو شکل در قرآن مطرح شده. یکی از آنها را هدایت تکوینی میگویند و دیگری را هدایت تشریعی. تکوین یه معنای عامش این هست که خداوند به وسیله عقل، فکر و قرائزی که در انسان وجود داره و حتی در حیوانات هم این عقل و غریزه و حتی فکر به نوعی وجود دارد، نه در حیواناتی که فقط اونها انگیزه هاشون غریزه تنهاست، چون انسان خودش یه بخشی از حیوان به حساب میاد. در وجود انسان خدا چیزهایی رو قرار داده که به وسیله اینها راه های زندگی و تدبیر و اداره امور زندگی رو به وجود میاره و به دست میگیره. حالا حیوانات غیر انسان این غریزه است که اونها رو داره به پیش میبره و بر اساس همون غریزه هم میفهمه که چگونه باید غذا بخورد، چگونه باید تولید مثل بکنه، در چه شرایطی باید برای خودش یک جایگاه و پناهگاه بسازه که بتونه درش زندگی کند، یا حتی خانه‌ای که بخواد بسازه چه جور باشه. هر حیوانی برای خودش یه برنامه طبیعی و خاصی داره که خدا به او راهنمایی کرده و او دقیقاً همون کار رو انجام میده. جالب اینه که حضرت موسی علی نبی ناباله و علیه السلام وقتی که در مقابل فرعون قرار میگیرند فرعون از حضرت یک سوال کرد که این سوال بیانگر اینه که اصلا بشر یه همچه فکری تو سرش میاد، کاری به فرعون تنها هم نداره، که خدا کیست؟ چه خدایی رو حضرت موسی میخواد به مردم معرفی کنه؟ در سوره مبارکه طه از حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام نقل شده آیه 50 که فرمودن ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا. چند تا مطلب کوتاه اینجا داره، دقت کنید. پروردگار ما ربنا الذی، اون خدایی است که اعطا کل شیء خلقه، هر موجودی را که آفرید اون چه که میخواست به او داد، یعنی در هیچ موجودی واقعا نسبت به اون زندگی که میخواست بکند نقصی وجود نداره، ابزاری که برای زندگی میخواست خدا بهش داده. ثم هدا، بعد هم بر هر مبنایی که ما حساب کنیم، یا مبنای هدایت تکوینی یا هدایت تشریعی، او رو هدایت کرده که از وجود خودش، از ابزارش، از امکاناتش چطور برای زندگی کردن استفاده بکنه. پس این نکته خیلی مهمه که ما بدونیم هر موجودی به اندازه نیازی که دارد ابزار مناسب برای رفع اون نیاز چه در اختیارش قرار داده شده. بعد ما نگاه میکنیم که حالا این هدایت در شکلهای مختلف در قرآن بیان شده. به عنوان مثال این هدایت در حیوانات چون هدایت تکوینی گفته میشه، یعنی از اول در وجودشون هست، در مورد زنبور عسل خدا در سوره نحل آیه 69 میفرماید و اوحا ربک الی نحل، یه زنبور عسل که عقل نداره، فکر نداره، فقط یه غریزه دارد که بر مبنای این غریزه میخواد زندگی کند، خدا میفرماید و اوحا ربک، وحی کرد خداوند به کی؟ الان نحن، به زنبور عسل. این وحی یعنی همون مسئله هدایت تکوینی، تو وجودش قرار دادی مسئله را، که چی؟ ان اتخذی من الجبال بیوتا، تو برو و از کوها برای خودت خانه درست کن، و من الشجر و من ما یعرشون، از درختها برای خودت یک جا درست کن، و هر جایی که بلنده روی بلندی ها برای خودت خانه بساز. ثم کلی من کل ثمرات. حالا ببینید مسیر چقدر دقیقه. اول برو یه جا برای خودت تأمین کن که وقتی میخوای کار فعالیت بکنی این فعالیت تو مکان مناسب داشته باشه. مکان مناسب برای زنبور عسل کجاست؟ یا از کوهاست، یا بالای درختاست، یا در روی بلندی ها. بعد می فرموید ثم کلی من کل ثمرات، برو از تمام انواع و اقسام میوه ها بخور. پس لکی سبول ربک ضللا، و اون مسیری رو، این هدایت اینجاست، پس لکی یعنی سلوک بکن، طی بکن. این که میبینید میگن سیر و سلوک از کجا گرفتن؟ از این آیه. پس لکی، نهی که زنبور نحله هست، مؤنثه، خدا با مؤنث داره اینجا فعل رو به کار میبره. اس لکی یعنی برو و راهی رو طی بکن که راهی است که خدا به تو آموخته و هیچ راه دیگری غیر از اون برای تو نیست. پس لکی سبول ربک ضللا، یکی و دوتا راه هم برای اونها دی، انواع راه ها را طی بکن. بعد چیکار کنم؟ حالا وقتی که این نوشه ها را آماده کردی، یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه، باید برای وجود خودت ارزش قائل بشی و تو یک جزئی از یک وجود کل هستی، باید بری به موجودات دیگه هم نفع برسانی. موجودات دیگه کیان؟ اولش انسانه. محصولی که تو تولید میکنی و انسان میخواد مصرف کند، بنابراین برو اونجا و شروع کن این اصلی که تولید میکنی در اختیار اونها قرار بده که رنگهای گوناگون داره. علت این که رنگها در اثر به وجود میاد چیه؟ اینه که از انواع و اقسام گلها و گیاهان و میوه ها داره این حشره زبان بسته استفاده میکنه. اما فقط خوردن نه، الله اکبر، خدا میفرماید اصلی که تو تولید میکنی یه داروخانه کامله، فیه شفاء للناس، هر آدمی با هر بیماری که داشته باشد اصلا میشه شفای او. خب حالا شما این دو سه تا نکته رو بذارید کنار هم که خدا به زنبور اصلا میگه بر مبنای غریزه جا برای خودت بساز، بعد تولید کن، تولیدت باید به درد دیگران بخورد، اصلی که به درد بخور باشد شفا بده. خب اگر ما باشیم و همین یک دونه آیه فقط در قرآن، که اینطور نیست، خیلی آیه داریم و میدیم چند روز انشاءالله مطالب زیادی داریم در این زمینه، ولی واقعیت رو بخواییم ببینیم چطور یک زنبور عسل که یک جزء بسیار بسیار کوچکی از این جهان آفرینش بزرگه، هم میدونه که باید خانه بسازد خودش هم میسازه، هم میدونه باید تولید کند بیکار نباشه، و هم میدونه تولیدش باید به درد بخوره. اگه همین درد را انسان عاقل از این غیر عاقل فقط دارای غریزه یاد میگرفت که اولا در صدد باشه که یه جا برای خودش تهیه کنه. ما به ندرت در حشرات و حیوانات داریم که اینها به قول ما قاصد به حساب بیان، یعنی صبر کنن تا یکی دیگه دانه بسازه اینا برن توش زندگی کنن، داریم اما خیلی کم. زنبور عسل زبان بسته از حشراتیه که تو خانه اجاره‌ای نمیره، هیچگاه حاضر نیست که اجاره نشین کسی بشود، خودش خانه میسازد با مصالح خیلی خیلی ارزان قیمتی که همه جا باشن، تضای زیادی هم نگیره، برای خودش تنها هم میسازه. یه خانه شش ضلعی رو میسازه و تو این خانه شش ضلعی زندگیشو میکند، عسلشو تولید میکنه، سلام، بچه دار میشه، بچه هاشو پرورش میده، همه کاری میکنه. یه کندو، یه کلونی کوچک، اما یک دنیا شگفتی. الله اکبر. اگر بشر به اندازه همه یک حشره وجودش برای جهان آفرینش مفید واقع میشد، چقدر زندگی فرق میکرد، چقدر زندگی ارزشمند میشد. این یک آیه که نشون میده که موجودات غیر انسان بر اساس هدایت تکوینی دارن زندگی میکنن، راهشون هم بلدن، خودشون هم میدونن چجور باید این مسیر رو طی بکنن، عمرشون هم معینه. حالا بعضی ها عمر کوتاهی دارن که گاهی میگن زنبور عسل 40 شبانه روز اصلا زندگی میکنه، یعنی یک زنبور از وقتی به دنیا میاد تا وقتی از دنیا میره 40 شبانه روز. و من اینو نمیدونستم، اخیراً به مطالعات که میکردم برخورد کردم بهش که در تمام این مدت 40 شبانه روز یک ثانیه این حشره نمیخوابد. خیلیه، یعنی اصلا در تمام طول عمرش خواب نداره. ما هم همینطوری، ما هم در تمام 40 سال عمری که از اون گذشته و 40 سال بعدش و 40 سال سوم، بله اینقدر نمیخوابیم که خواب از دست ما بله گله داره. اما هدایت تکویری در گیاهان، این مال حیوانات و حشرات بود. حالا در گیاهان چطوره؟ در سوره مبارکه زمر آیه 21 خدا میفرماید الم تر ان الله انزل من السماء ماء بشر، آیا نمیبینی؟ آیا چشمان تو نابیناست؟ الم تر یعنی آیا کوری، به زبان ساده خودمانی اگر بخوایم بگیم یعنی آیا کوری؟ الم تر آیا نمیبینی که چی؟ ان الله انزل من السماء ماء، خدا از آسمان آب رو نازل میکنه، باران میاد. پس سلکه او ینابیع فی الارض، باز دوباره ببینید کلمه چی اینجا به کار میره، سلوک، اونجا فصل کیس و گل ربه، اینجا هم پس سلکه او، خدا این آب رو بر روی زمین که ریخ در سفره های زیرزمینی اینا رو نگه میداره، بله؟ یه مسیری بهش میده که این باید تو اون مسیر زیرزمینی شروع کنه به حرکت کردن و در چشمه ها قرار بگیره. ثم یخرج بهی زرعا مختلفا الوانه، اونجا میگفتیم زنبور باید یه شراب و عسل رنگارنگ تولید کند، اینجا هم میبینیم میفرماید گیاهانی از زمین رشد میکنند که مختلفن الوان و رنگاش با هم فرق میکنه. یعنی اگر شما دستتون به عسل نرسید، اگر باز هم میخواید شفا پیدا بکنید، از گیاهان و رنگهای گیاهان میتونید تشخیص بدید که کدام یک از گیاهان برای بیماری های شما مفیدن، از گیاهان استفاده کنید. اینجا در مسئله غیر حیوانات و در غیر حشرات رو خدا بیان میکنه که اونا هم هدایت شدن، یعنی یه درخت همینجوری رشد نمیکنه، برگ نمیده، میوه نمیدهد، سلام، خدا یه مسیر معینی را برای یک گیاه در نظر گرفته، برای یک نبات، نبات که میگیم نه معنای این چیزی که در اصطلاح فارسی هست، نبت به معنای رویدن، انبتها نباتا حسنا یعنی رویایی، چیزی که از زمین می روید بهش میگن نبات. خدا می فرماید که گیاهان رو خدا از زمین شروع میکنه رویاندن با اون آبی که از آسمان میفرسته، در سفره های زیرزمینی قرار میگیره، آرام آرام بشر اینها رو از زمین استخراج میکنه به وسائل مختلف. حالا گاهی با دلو و تناب بوده، زمان سابق از چاه آب میکشیدن، بعد کم کم به ابزار جدید هم میبینید بشر متوسل شده. به هر نحوی باید دستتو به آب برسه، این آب رو به زمینی که درش گیاهی رو کاشتی برسانی و در اونجا برای خودت و برای اطرافیانت چی میشه بتونه مواد مورد نیاز بدن تو را تأمین کند به دست بیاری. این مال تکامل تکوینی یا هدایت تکوینی حیوانات و گیاهان. اما در مورد انسان چی بگیم؟ بگیم اونجا دیگه هدایت تکوینی تنها نیست، یعنی اینطور نیست که خداوند مثل اونا در انسان هم یک قرار گذاشته باشه که به دنیا بیا و یه خانه برای خودت بساز، با این شکل فلان گیاه را هم بخور و خلاص شو. نه، در بحث انسان یه هدایت جدید تعریف میشه به نام هدایت تشریعی. تشریع از شرع میاد، شرع هم یه نوع راهه، شریعه فرات که میشنوید یعنی چه؟ یعنی آبرو، بله؟ راه آبی، شرعه و شریعه یعنی آبروها. اگر ما بگیم شریعت ما شریعت محمدی صلی الله علیه و آله و سلمه، معناش اینه که ما هم در یه راه معمول خاصی حرکت میکنیم، اینطور نیست که همینجور راه بیفتیم هر جا شد شدن. نه، هدایتی رو ما برای انسان میبینیم در قرآن مطرح شده به نام هدایت تشریعی. خب کجا هست؟ یکی دوتا آیه شو من براتون بخوانم که این مخصوص انسانه و به وسیله انبیا و اولیاء الهی در اختیار مردم قرار میگیره که همون دین باشه. ولذا به دین هم شرع میگوین. اگه میگه که دین یعنی شرع، شرع چیه؟ یعنی راه زندگی را به ما میآموزن. کیه باید این کارو بکنن؟ دست افراد خاصیه. بله، در سوره مبارکه انبیا آیه 73 خدا میفرماید و جعلناهم ائمه یهدون بأمرنا و اوحینا الیهم فعل الخیرات و اقام الصلاه و ایتاء الزکاه. خیلی حرف قشنگه. خدا میفرماید ما برای هدایت بشر یه برنامه خیلی گسترده ریختیم. کسانی را به عنوان پیشوایان قرار دادیم. جعلناهم ائمه یعنی پیشوا برای این افراد بشر قرار دادیم. پیغمبران چی هم؟ پیشوایان بشر هم. امام پیشوای بشره. اگر مقام پیغمبر و مقام امام رو در کنار یکدیگه تصور کنید و بگذارید، میبینید پیامبر و امام وظیفه‌شون هدایت و ارشاد مردمه. برای چی آمدن؟ برای اینکه راه را به مردم نشون بدن و جدا کنند راه را از چاه. خب اینا کیان؟ حضرت ابراهیم رو شما میبینید خداوند میفرماید انا جعلناک للناس اماما، ما شما رو برای مردم امام و پیشرو زعیم رهبر قرار دادیم و مردم موظفند به این که از پیامبران الهی تبعیت و پیروی بکنند. که ما در بحث مسئله رابطه انسان با رهبران این رو صحبت کردیم و گفتیم که اگر بنا باشه انسان بخواد به سعادت واقعی برسه، باید از کسانی پیروی کند که لایقند امامان معصوم باشند. پیغمبر و امام هادی ما هستند. خب بعد میبینیم که همین رو هم میان در دو قسمت تقسیمش میکنند. یعنی هدایت تشریعی هم خودش تازه تقسیم میشه به دو قسمت، یکی هدایت تشریعی ابتدایی، یکی هدایت تشریعی پاداشی. هدایت ابتدایی یعنی چه؟ یعنی خداوند همه انسانها را به حقیقت راهنمایی میکنه، اومده تمام بشر را اهم از اینکه چه زبانی دارن، چه دینی دارن، چه موقعیتی دارن، یا ایها الناس خطاب میکنه. برید در قرآن ببینید چقدر خدا با خطابهای یا ایها الناس با مردم صحبت کرده. ای همه مردم، معلوم میشه اسلام دینی نیست که برای یک عده خاص برنامه ریخته باشن. اسلام طالب اینه که بشریت را نجات بده، همه انسانها. بعد وقتی نگاه میکنیم میبینیم خیلی از آدمها انگار عقلشون رو نمیخوان به کار بیندازن، دستشون رو میخوای بگیری دستشو میکشی کنار، میگه نمیخوام. میخوای راهنماییش کنی میگه که خودم عقلم به کارم میرسه، احتیاج به تو ندارم، زیر بار نمیرم. خب اگر یه افرادی واقعا خودشون نخواستن از هدایت ابتدایی و همگانی که خدا برشون فراهم کرده استفاده بکنن، باید کارشون کرد؟ بازم ما باید تو سر خودمون بزنیم؟ نه. یا ایها الناس خدا میفرماید، بعد میبینید یکی 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 مسائلی رو به مردم دنیا گوش زد میکنه که اگر شما این مسیر رو طی کردید، انتم الفقراء الالله، اگر نیاز من خودتون رو دونستید، شما انسانهایی هستید که ما خلقتون کردیم. یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و اون همه شما پدر و مادراتون یکی بوده، چطور شما راهتون رو گرفتید کج کردید و دارید یه راه دیگری رو میرید؟ زیر بار که نرفتن خدا میاد این هدایت رو یک قیچی میذاره وسطشون، شما دیگه بستون، یه بیشتر از دیگه نمیخوایم هم خودمون رو سد بزنیم هم شما را. سبا اون علیهم اعنذر دهم عملم تنظر هم لا یؤمنون. یه عده هستن براشون مهم نیست، واقعا براشون اهمیتی ندارد که شما بترسونیدشون یا نترسونیدشون، بهشون بگید قیامتی در کار هست یا نگید. اینقدر آدم های گیجی هستند که حاضر نیستن زیر بار شما برن. اما چه کار بکنید؟ اگر شما راه افتادید تو کوچه و خیابان میبینید صدها نفر دارن زندگی میکنن، اگر راه افتادی بهش گفتی که این قیافه که گرفتی، این حرفی که میزنی، این غذایی که میخوری، این لباسی که میپوشی در شأن توی انسان نیست، گاهی برمیگرده میگه به تو چی؟ چه کاری تو؟ اگه راست میگی حواست جمع خودت بکن. خیلی خوب، ما هم میگیم که اشکالی نداره. خدا میفرماید ما اینا رو یه هدایت کلی روشون انجام میدیم و بعد میگیم خودتون میدونید، میخواید بیاید بیاید، نمیخواید هم خلاص شد دیگه، بیشتر از این که ما نمیتونیم برای شما تلاش بکنیم. در سوره مبارکه دهر آیه 3 میفرماید انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفور. ما راه رو نشون تمام مردم دادیم. حالا یه عده از مردم هستن که اینا شاکرن، شکرگزار نعمتهای خدا. اگه بهش راه رو نشون دادی یه دست شما درد نکنه لاغر میگن خیلی ممنون. تو شهر الان میبینید دیگه انشالله ماه سفر تمام شد، شهر پر میشه از عرض کنم که حیوانات اهلی و نااهل و نمیدونم وحشی و غیره، خیلی شروع میشه. یه وقت نگاه میکنه این آدم یه افراد آمدن با یه سر و وضع خیلی عجیب و غریب، آقا بله هتل عباسی کجاست؟ میخوای هتل عباسی چکار کنیم؟ میخوام برم اونجا عرض کنم هتل. بابا یه برو توی مسافرخونه چنار رودخانه رو گذاشتن به این خوبی، میخوای بری تو هتل همه پول بدی که چیکار کنیم؟ من پولم زیاده بخوام خرج کنم. اگر شما راه رو بهش نشون دادی میگید آقا از این خیابون میری میری تو خیابون اینجا هتل عباسی خلاص شد. ما راه رو نشون میدیم، میخوان مردم این راه رو بپذیرن، در این راه راه بیافتن و حرکت بکنن. میخواد نه، بیشتر از این برای عموم نمیشه کاری کرد. در یک جای دیگه میفرماید علم نجعل له عینین، با خود بشر صحبت میکنه خدا، میفرماید آیا ما برای این بشری که اینقدر ادعای عقل و فهم و شعور و درک میکنه ما دو تا چشم قرار ندادیم؟ حداقل دو تا چشم گذاشتیم. در یک جای دیگه میفرماید قد جاءکم بصائر من ربکم، اگه چشمتو باز کنی تمام دنیا برای تو چیه؟ در حقیقت چشمه، همه جا میتونه برای تو چشم باشه اگر چشمتو باز کنی. یه بند خدایی نیت کرده بود که یه پولی به یه آدم مستحق کمک کنه، اومد فکر کرد و این پول رو گذاشت توی کیسه سلام و رفت توی کوچه ای و این پول رو انداخ وسط کوچه و رفت یه جایی پنهان شد. گفت ببینم کی نصیبشه این پول رو برداره، هرکی برداشت مال خودش باشه. یخ نگاه کردید یه نفر داره میاد، خوشحال شد گفت بالاخره یک پیدا شد، حالا میرسه به این پول برمیداره و خوشحال میکنه مرا. چند قدم مانده بود برسه به این کیسه پول، بلند بلند گفت که من میخوام ببینم اگر یه وقت من کور شدم چجوری میتونم راه برم. چشماشو بند آمد از کنار این کیسه پول رد شد. تمید که گاهی وقتا خود بشر ولو کور نباشد خودشو کور میکنه، نمیخواد ببینن چکارش باید کرد. در مورد انسانها خدا میفرماید ما راه رو نشون دادیم، از اون برم میفرماید الم نجعل له عینین، دو تا چشم براش نگذاشتیم، و لسانن و شفتن، زبان بهش ندادیم که بتونه حرف بزنه، دو تا لب بهش ندادیم که بتونه کلماتی که میخواد بگه پشت این لب نگه داره و بعد حرف بزنه و هدیناه و نجدن، آیا ما راه خیر و شر رو یاد مردم ندادیم؟ به مردم نگفتیم کدوم راه درسته کدوم غلطه؟ چرا؟ پس چرا بشر در انتخاب راه دچار مشکل میشه؟ برای اینه که خودش احساس میکنه که عقلم به کار خودم میرسد. مشکل بشر کجاست؟ زنبور عسل و گیاه و حیوان نمیگه من عقلم به کار خودم میرسه، میگه خداوند همون مسیری که من یاد داده میره، همون رو زندگی میکنه. باش هیچ وقت هم تاله زمین نخورد، همش همینطور زندگی کرده تاله. اما بشر میگه من خودم هم میخوام نظر بدم. خب نظر دادن ما نتیجهش همین شده که هر کداممون از یه راهی بریم. تو یه دونه اسلام تنهاش تا الان 73 گروه به وجود اومده، هر کی رایی گرفته داره میگه. و قرآن میفرماید خنده‌دار ترش اینه که کل و حزب به ما لدیهم فرحون، هر گروهی هم میگن که حرف ما درسته حرف بقیه غلط هست. یهودیه میگه ما اهل بهشتیم بقیه جهنمیه، مسیحیه میگه ما اهل بهشتیم همه جهنمیه، مسلمونه میگه ما اهل بهشتیم همه اهل جهنم هست. ما نمیدونیم بالاخره این بسر چی بالاخره باید بره جهنم و جهنم خدا برای کی خواهد کرد؟ اگر ما عقلمون به کار خودمون میرسید چرا خدا پیغمبر برای زنبور نفرستاد؟ چون زنبور احتیاج به پیغمبر ندارد، اما بشر احتیاج داره و لذا خدا برش میفرسته. تشریع ابتدایی، هدایت تشریعی ابتدایی، یعنی خدا همه را هدایت کرده، و هدایت تشریعی پاداشی نه، برای همه نیست، یه عده خاص هستند. اینو کجا بگیریم؟ میگه مردم به دو گروه تقسیم میشن، گروهی با بد اختیار کردن هدایت الهی رو نمیپذیرن، زیر بار نمیرن و میگن ما با اینکه خودمون اختیار داریم نمیخوایم حق رو بپذیریم. خب اگر اینطور شد منعفه ازشون میشه. خدا میفرماید حالا که تا اینجا آمدی ما یه سری نعمتهای عمومی به همه میدادیم، به تو هم میدیم، هوا رو همه دارن استفاده میکنن، آب همه دارن استفاده میکنن، عرض کنم که زمین رو همه دارن استفاده میکنن، این مال هم، اما یه چیزایی رو ما گذاشتیم برای اونهایی که حرف ما رو گوشیدن، همه چیز رو به همه نمیده. عده‌ای انتخاب رو به معنای صالح انجام میدن، حسن انتخاب دارن. شما میرید تو بازار، این همه چیز توی بازار هست، پولم دارید، بعضی ها واقعا گنده خور و گنده خر هست. یعنی چه؟ یعنی میره تو بازار پولم داره اما میگه از یه مقدار گوجی گندیده میخره میاد. چرا؟ برای که این ذره قیمتش پایین‌تر باشه. میره میگرده میده گندیده ها رو میخره، یا میره فرض کنین حالا یه وقت آدم میگیره برای اینکه به حیوانات بده، قصدش نمیشه آدم، فرض کنین میره دم مغازه سبزی فروشه تو بازار، من دیدم میاد میره آقای کاوا که ورزشگر دورین کاوا جدا کردیم، برگا رو چکا کن، برگا کاوا بده به من. حالا گاهی یه پول خیلی مختصری میده تمام این برگا ها رو میگیره، یه وقت میخواد ببره تو خونه، مرغداری داره، چند دونه مرغ و خروس داره، میخواد بده به اینا بخورن. خب آدم دیگه طور میزان کاوی کیلی نمیدونم هزار خورده پولا که آدم نمیاد بده به مرغ تنها بخوره، بعدم یه نصف تخم مرغ بکنه ببینم تازه زردیش یه مقدار رنگش پریده است و به درد نمیخوره. این کارو نمیکنه، نمیاد بره کاو گران قیمت بخره، اگه خرید مسخرش میکنه. کاو عالی رو میخره برای اینکه باش سالاد درست کنه، انشالله بخوره که نوش جانش. اما اون برگ کاو رو اخ میخره برای اینکه بده به مرغ و خروس، کسی بهش میگه چرا؟ نه، همه تشویقش هم میکنن، باری کرده خدا برادم خوب بخواد که اقلا نگذاشتی نعمت خدا از بین بره. اما اگه برداشت اون کاوایی که زرد شده، پلاسیده شده، گندیده شده، از بین رفته، اینا رو برداشت اومد خودش خواست بخوره، بشر، خدا برای تو عالی‌ها رو خلق کرد، تو رفتی خودت داری خودتو بیمار میکنی به خاطر چی؟ خودتو مریض میکنی برای چی؟ الله اکبر. ما میگیم که اگر یک چنین مسئله اتفاق افتاد و انسان انتخاب خوب کرد، و با ایمان و اعمال خوب و صفات شایسته و اینجور مسائل از هدایت الهی استقبال کرد، خدا بهش پاداش میده، هم در دنیا هم در آخرت. میفرماد شما راه درست برو، ما تو دنیا نعمت بهت میدیم اینقدر که دیگه احتیاج نداشته باش. انسانی که عملش عمل صالح شد، خدا تو همین دنیا پاداش خیر بهش میدهد. چرا ما قدر خودمون رو ندانیم؟ اگر ما نماز خوندیم، اگر عبادت کردیم، لذت هم همین دنیا بهمون میدن. شما اگه انشاءالله مشرف شدید برای زیارت، وقتی میرید مشهد، میرید کربلا، میرید مکه و برمیگردید، اونی که بیش از همه لذت برده چیه؟ خود شمایید. بله؟ زیارت کردید، واقعا لذت بردید، خستگی های روحیتون از بین رفته، دوباره برمیگردید سر زندگیتون که مدت طولانی انشاءالله بدون ناراحتی زندگی میکنید، خود پاداش شما. وقتی رعایت کردید، غذای حرام نخوردید، بچه‌ای که پیدا میکنید، این بچه سالم به دنیا بیاد، لذت برای پدر و مادر نیست. اگر یه همسر خوب گیرتون بیاد، این لذت نداره. اگر خداوند کمک بکنه یه شغل مناسب براتون پیدا بشه برای همسرتون، بعد ناراحت میشید. خب خدا میفرماد شما در هدایت تشریعی اختیاری خودتون وارد بشید، راه خوب رو انتخاب بکنید، عملتون هم صالح کنید، منم کمکتون میکنم. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، به راه رو نشونتون میدیم. آن کسی که تو راه خدا آمد، خدا هم راه را براش هی باز میکنه، راه های جدید بهش نشون میده برای زندگی. فرق انسان عاقل با انسان جاهل یکیش همینجاست که آدم عاقل فکر میکنه من یه کاری بکنم بیشتر مورد نظر خدا قرار بگیرم، اما آدم جاهل میگه میخوام چیکار کنم، مگه چند سال عمر میکنم، بذار خوش باشیم. خب بفرمایید، ببین هر چه دلتون میخواد خوش باشید، بالاخره یه جایی میرسد که این خوشی ها از تو بینی افراد میاد بیرون. حالا این در مجموع بحث اولمون باشه. اگر خدا توفیقی داد، ما در ادامه بحث هدایت تکوینی و تشریعی ما یه مقداری صحبت باز داریم و بعد میریم سراغ این که خب حالا واقعا یک فرد در محیط زندگی خانوادگیش در برابر افرادی که با اونها زندگی میکنه، مثل همسر، فرزندان و اطرافیانش، چجور باید نقش هدایتگری داشته باشه، چجور باید با اینها زندگی بکنه و اینا رو از گمراهی ها بتونه منعشون کند و به طرف هدایت واقعی سوقشون بده. اگه توفیقی بود انشاءالله فردا عرض میکنم. السلام علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت به